أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما تا اینجا طی تقریبا 15 جلسه که خب یه مقداری هم طولانی شد درباره معنای مصلحت به نحو اجمال و همچنین عرصه ها و ساحت های حضور مصلحت در علوم مختلف مطالبی را عرض کردیم و عمدتاً درباره پیشینه حضور مصلحت در فقه شیعه و فقه اهل سنت اونچه که در این مقام لازم بود عرض کردیم. موضوع بحث ما خب قاعده مصلحته. وقتی میگیم قاعده مصلحت این حتما مفاد و قلمروی داره و قهرن باید از قواعد فقهی به اصطلاح دیگر متمایز و ممتاز باشه. ممکنه ما برخی از قواعد فقهی دیگر را هم به نوعی بر پایه و اساس مصلحت بتوانیم تعریف کنیم. مثلا قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج، قاعده تقیه، قاعده الاهم فالاهم، اینا همه به نوعی با موضوع مصلحت ارتباط و پیوند وثیق و محکمی دارن و حتی ممکنه برخی از این قواعد بتوانند در مقام استدلال ذکر بشن. اما اونچه اینجا ما از اون به عنوان قاعده مصلحت یاد میکنیم بالاخره غیر از اون قواعدی است که نام بردم، چون بالاخره اون قواعد حضور دارن در کتب قواعد فقهیه، ازش یاد شده و نام برده شده. اونا هر کدوم به هر حال مفاد و قلمرو و مستنداتی دارن. ما اینجا داریم از قاعده مصلحت یاد می کنیم، بنابراین وقتی میگیم قاعده مصلحت این غیر از اون قواعدی است که رگه ها یا رشحاتی از مصلحت در اونها حتما وجود داره. برای اینکه بیشتر موضوع بحث تنقیح بشه و مشخصا معلوم بشه که ما درباره چه بحث میکنیم و مفاد قاعده رو استنتاج بکنیم، لازمه نکاتی رو و جهاتی رو در ابتدای این بحث متعرض بشیم. چندین جهت در این مقام قابل ذکره. یکی از جهات و نکات درباره تفاوت و تمایز خود واژه مصلحت از واژه‌هایی همچون ضرر، ضرورت، اضطرار، منفعت و چه بسا مثلا حرج. اینها باید مرزهاشون معلوم بشه. ما درباره خود مصلحت قبلا اجمالا اشاراتی داشتیم که مصلحت در لغت به چه معناست و در اصطلاح فقه هم چه معنایی ازش اراده شده. گفتیم تفاوتی بین معنای لغوی و عرفی با معنای اصطلاحی نیست. اینکه ما گمان کنیم حالا شارع یا شرع واژه یا این معنای جدیدی رو برای مصلحت ذکر کرده، این چنین نیست. هرچند در برخی از کاربردهای مصلحت اختلافاتی وجود داره که حالا اون در جای خودش باید اشاره بشه. اجمالا مصلحت از ماده صاد، لام و حی و حاء به معنای صلاح و در مقابل فساده. گفتیم اصلاح در لغت به معنای راست کردن و به راه آوردن چیزی است بعد از آن که دچار انحراف و فساد شده. در لسان العرب هم به عنوان مؤید ذکر کرده که اصلح الدابه، یعنی در حق این حیوان نیکی کرد و کار او را سامان داد. لسان العرب جلد 2 صفحه 517. نظیر همین عرض به حضور شما در بعضی از کتاب‌های لغت دیگر هم ذکر شده. حالا البته اگر بخوایم یه معنای روشنی برای مصلحت ذکر کنیم، معنای بعضن معنای منفعت، معنای خیر و عرض به حضور شما الفاظی شبیه این ذکر کردن. اما شاید مصلحت همونطوری که قبلا هم گفتیم در واقع غیر از منفعته، چه این که منفعت شاید بیشتر به امور مادی و ظاهری انطباق بر اونها بیشتر انطباق داره، اما مصلحت یه معنای عام‌تری داره. ولی حتما در دل معنای مصلحت نفع و خیر و سعادت وجود داره. اینکه به نوعی متضمن منفعت و خیر و سعادت باشه غیر از این است که ما اساسا مصلحت را به این معنا بگیریم. خب این بحثش اجمالا گذشت و گفتیم در اصطلاح فقها هم معنای دیگری برای مصلحت ذکر نشده. ما یه مصادیقی رو از عبارات فقها ذکر کردیم که این نکته از اونها هم به دست می آمد که بالاخره بین مصلحت و منفعت ملازمه نیست. ممکنه ما بگیم هر مصلحتی منفعت محسوب میشه، ولی هر منفعتی مصلحت نیست. چه بسا یک حکمی حالا متضمن مصلحت باشه، یه موضوعی مصلحتی درش باشه، اما در این حال یه ضرر ظاهری از اون از قبل اون ایجاد بشه. و البته یه منفعت مثلا اخروی و ابدی درش بتوانیم پیدا بکنیم. به هر حال این معنای مصلحته که حتما با منفعت اندیشی به معنای متعارفش که انصراف به منافع و سود مادی داره فرق میکنه. البته به چیزی که در امور مادی دارای نفع مادی هم باشه میتونیم عنوان مصلحت اطلاق کنیم، اما منحصر در این امر نیست. این معنای عام میداره، امور مادی و معنوی هر دو رو در بر میگیره و اختصاص به نفع مادی نداره. لذا از این جهت باید توجه داشت که ما وقتی میگیم مصلحت، لزوماً منفعت اندیشی به معنای متعارف که در محاورات و در گفتگوها از اون یاد میشه نیست. به علاوه دفع ضرر هم ممکنه یه نوعی مصلحت باشه، چون برخی مصلحت را به معنای جلب منفعت یا دفع ضرر گرفتن. اما باید توجه داشت جلب منفعت یا دفع ضرر، باز مراد ضررهای مربوط به امور معاش و این دنیا نیست. خب مثلا اگر فرض بفرمایید کسی برای حفظ دین از جان خودش میگذره یا از مال خودش میگذره، این ضرر دنیوی به او متوجه میشه، اما مصلحت مثلا حفظ دین اینجا موجوده. لذا یه مواقعی دفع ضرر به این معنا از به اصطلاح واژه مصلحت استفاده نمیشه، هرچند دفع ضرر از دین، دفع خسارت از دین تو معنای مصلحت به این جهتی که گفتیم قابل به اصطلاح اشاره است. اینو حالا ما قبلا یه اشاره به معنای مصلحت کردیم، اما مسئله مهم این است که خب مصلحت معمولا در مقابل مفسده است. حالا مفسده بالاخره آیا به معنای ضرره؟ ضرر یا اضطرار یا ضرورت، اینها آیا با هم فرق دارن؟ آیا مصلحت و ضرورت بر هم منطبقن؟ آیا مصلحت و اضطرار بر هم قابل انطباقن و مرادفند؟ اگر فرض کنید ضرری دفع بشه و مثلا قاعده لا ضرر این ضرر رو مندفع بکنه، آیا این خودش یه مصلحته؟ بنابراین برای این که یه مقداری این مرزها مشخص بشه، این چند تا لفظ و واژه رو باید ما اجمالاً دربارش توضیح بدیم، البته خیلی خلاصه. چند تا واژه است: ضرر، حرج، ضرر، اضطرار، ضرورت، حرج. اینا همه بالاخره مقابل از مقابلات نفعند یا از مقابلات مصلحت شمرده میشن. ما وقتی میگیم مصلحت در مقابل مفسده است، یعنی مصلحت در مقابل ضرر و اضطرار و ضرورت و اینهاست. ضرر اسم مصدر و در مقابل نفعه. معنای ضرر نقصی است که بر چیزی وارد میشه، یعنی اگر چیزی بهش نقص وارد میشه میگن ضرر پدید آمده. حالا این ضرر و نقص ممکنه بر مال باشه، ممکنه بر جان باشه، ممکنه بر بدن باشه. اینها عرض به حضور شما معانی به اصطلاح معنایی است که برای ضرر ذکر کردن و حالا این که معناش یه مقداری کاملا حالا یعنی خیلی احتیاج به بحث و گفتگو هم نداره. یه واژه دیگری داریم به نام اضطرار. اضطرار در واقع مصدر باب افتعال به معنای الجا است، یعنی کشاندن به سوی چیزی و وادار کردن به چیزی. خب این معنا متعدی است و طبیعتاً نیازمند مفعوله، وقت اشتقاقاتش هم طبیعتاً در همین معنای متعدی محقق خواهد شد. گاهی از اوقات هم به معنای لازم میاد، یعنی یه معنای اسمی و لازم پیدا میکنه و اونم به معنای احتیاجه. خب حالا این معنای متعدی یا معنای لازم میخوام ببینیم حقیقتش چیست؟ آیا اضطرار در واقع همون ضرره یا غیر از ضرره؟ در لغت بالاخره اضطرار اونطوری که راغب اصفهانی در مفردات گفته، میگه، البته اضرار و اضطرار رو به یک معنا، یعنی در ردیف هم قرار داده و معنا کرده، میگه اضرار و اضطرار بر دو قسمه، گاهی این به سبب یک عامل بیرونی و خارج از ذات مضطر محقق میشه و گاهی به سبب یک عامل درونی. اونجایی که به سبب عامل درونی است میگه اون هم بر دو قسمه، گاهی این دفعش باعث هلاکت مضطر نمیشه، مثل کسی که در اثر غلبه شهوت مرتکب شرب خمر یا قمار بشه، ولی گاهی این اضطرار به نحوی است که منجر به هلاکت مضطر میشه، مثل کسی که گرسنه است و نیازمند اکل میته میشود. اضطرار بر اساس این معنایی که ذکر شده در واقع میشه احتیاج. احتیاج که انه گاهی به واسطه یک عامل بیرونی است، گاهی به واسطه یک عامل درونی. خود عامل درونی هم بر دو قسمه، البته این بر اساس اون معنای لازم اضطراره، چون یه معنای متعدی هم ما برای اضطرار ذکر کردیم. اضطرار در اون معنا شاید به همون معنای ضیق و تنگنا باشه. دقت بکنید، به هر حال اضطرار که انه درش یک نحوه احتیاج و تنگنا وجود داره. حالا در اصطلاح فقهی و فقها هم اضطرار تقریبا به همین معنای عرفی به کار رفته، همطور که ما در مورد مصلحت این چنین گفتیم، در مورد اضطرار هم همینطوره، حالا ضرر هم همینطوره، فرق نمی کنه. اینا معناهای متفاوت از معنای متفاوت از معنای لغوی و عرفی ندارن، فقط جای یک سوال باقی میماند که خب اگر اضطرار در بین فقها به همون معنایی است که در عرف و لغت وجود داره، پس چرا در مواردی بین فقها و حتی در بین روایات در تفسیر اضطرار اختلاف وجود داره. ما میبینیم فقها مثلا برای اضطرار گاهی تفسیرهایی کردند متفاوت. یه جایی اضطرار مسبق غذای حرام را یه چیزی قرار دادن، یه جایی یک امر دیگر رو به عنوان اضطرار مسبق غذای حرام ذکر کردن. یکی مثلا میگوید اضطرار مسبق غذای حرام اونجاییست که انسان خوف تلف و هلاکت نفس داشته باشه، ولی میبینیم برخی این رو تقلیل دادن و گفتن حتی خوف مرض یا ضعفی که موجب جاماندن از کاروان در مسافرت بشود، این همون اضطرار مسبق غذای حرامه. خب همین به خصوص در باب اکل میته در روایات هم عرض به حضور شما بهش اشاره شده که این مثلا یه جاهایی تطبیق شده بر خوف تلف، یه جایی تطبیق شده بر خوف مرض و ضرر. ببینید مثلا ببینید در یه روایتی این چنین آمده، بله روایت در وسائل جلد 24 ابواب الاطعمه المحرمه باب 21 از ابواب اطعمه محرمه حدیث 1 جلد 24 صفحه 99. خب اونجا چند تا روایت در اون باب ذکر شده از جمله این حدیثی که اشاره شد. وقت بله اینو تو این عبارت داره، عبارتشو بیارم. بله ثم اباحه للمضطر و احله به فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به. ببینید فامره ان ینال من بقدر البلقه لا غیر ذلک، که حد استفاده از اون غذا رو هم ذکر کردن که همینقدر که عرض به حضور شما بدنش یه قوامی پیدا کنه، از اون حالت ضعف خارج بشه. حالا روایات در این موارد زیاده که بعضن اضطرار مسبق ارتکاب حرام در حد به اصطلاح خوف تلف معنا شده، گاهی این رو به همون معنای احتیاج و نیاز حمل کردن. خب بالاخره سوال اینه اگر اضطرار در بین فقیهان به همون معنایی است که نزد عرف معروفه، پس چرا ما می‌بینیم هم در لسان روایات هم در عبارات فقها در مورد حد و اندازه این اضطرار و اضطراری که مسبق ارتکاب حرام هست اختلاف پیش آمده؟ این برای چیه؟ ببینید شاید اونچه که بتوانیم به عنوان پاسخ به این سوال ذکر بکنیم اینه که اضطرار در بین فقها و در فقه معنای متفاوت از اونچه که اهل لغت و عرف گفته اند ندارد، ولی مراتبی که بعضن در کلمات فقها ذکر شده یا مثلا در برخی روایات، این در واقع بیشتر به خاطر اختلافی است که در مصداق معنای اضطرار دارن، و الا معنای اضطرار روشنه. اضطرار همونطور که ما گفتیم بالاخره یعنی اینکه کسی به سوی چیزی کشانده بشود. خب حالا این در لغت، در فقه و در بین فقها هم همین معنا رو داره. اضطرار به اکل میته یعنی در واقع ناچار شدن، کشانده شدن، یا احتیاج به حد، به این حد احتیاج به اکل میته. ولی خب در اینکه احتیاج به اکل میته یا نیازمندی و کشانده شدن و الجاء به اکل میته، آیا خوف تلف است یا خوف ضعفی که شخص از کاروان در مسافرت جا بماند؟ ببینید بالاخره این دو در واقع یک امر رو بیان میکنند. کسی مطلبی فرمود؟ بله، ببینید بالاخره مهم این است که این شخص حالا یا خوف مرض داشته باشه یا خوف تلف. حالا این که حد اضطرار چیست، این طبیعتاً ناشی از عوامل مختلفی است که این جهت باعث شده بین فقها اختلاف پیش بیاد، و الا هیچ کدوم اینها منظورشون از احتیاج و نیاز احتیاج معمولی و عادی نیست. گرسنگی یه احتیاجی است به غذا. کسی که گرسنه میشه یعنی در واقع احتیاج به غذا پیدا کرده. خب حالا اگر کسی احتیاج به غذا پیدا کرد، مطلق احتیاج رو بهش میگیم اضطرار، هیچ کسی حرفو نمیزنه. ولی در این که حد این احتیاج کدامه و کجاست، اینجا طبیعتاً به خاطر روایاتی که در این مسئله پیش آمده یه اختلافی پیش آمده، که حالا مثلا یکی خوف تلف را ذکر کرده، یکی خوف مرض را. لذا اینطور نیست که ما مثلا در فقه بگیم یه اختلاف دیدگاه در معنای اضطرار وجود داره. اون حدی است که حالا بر اساس ادله و روایات چیا سوال دارن. کسی قطع صداها را آقایون، صدا قطع، صدا میاد وصله. پس بعضی ها احتمالا مشکل، بله مشکل از خود آقایونه، یعنی از حتما سیستمشون مشکل داره که بعضی ها ایراد میگیرن که صدا قطع نمیاد، ولی اکثرا که دارن اظهار میکنن صدا وصله و مشکلی نیست. به هر حال در بین فقها و کتابهای فقهی هم اضطرار همون معنایی رو که در عرف برای اون ذکر شده، اضطرار رو به همون معنا میدونن، و اون تفاوتها عرض کردم به این حد نیست که باعث بشه بگیم مثلا یک اصطلاح خاصی در باب اضطرار وجود داره. خیلی هاشم باز میگم برمیگرده به این که بالاخره یه مقداری در مقام تطبیق و اینکه حالا برخی محتاط‌ترند و از باب احتیاط طبیعتاً ممکنه اون حد مسوق ارتکاب حرام را محدودتر و زیغتر بدانند. یعنی لذا این اصل این اختلاف برمیگرده به اصطلاح مقام تطبیق و احتیاطی که بعضن بین برخی از فقیهان وجود داره و به همین جهت دائره و اون محدوده اضطرار مسوق ارتکاب حرام را محدودتر میدونن. خب یه واژه ضرورت هم داریم. باز ضرورت هم در واقع به همون معنایی است که ما درباره اضطرار گفتیم. یعنی اضطرار وقتی این اضطرار گفتیم یا مصدره یا اسمه، یا مصدره به معنای الجا و وادار کردن یا اسمه به معنای احتیاج. ضرورت اسم مصدره برای اضطرار، اونطور که باز در لسان العرب و برخی از کتابهای دیگر لغت گفتند. لسان العرب جلد 4 صفحه 483، تاج العروس جلد 12 صفحه 388، المصباح المنیر صفحه 360 میگن ضرورت اسم مزتر برای اضطرار، یعنی حاصل وادار کردن و الجا و کشاندن میشه ضرورت. بله، اگر اضطرار به معنای اسمی باشد، یعنی همون احتیاج، طبیعتاً ضرورت به همون معنا و مرادف با اون خواهد بود. ولی این سه لفظ، یعنی ضرورت، اضطرار و بله ضرورت و اضطرار، به این دوتا واژه، این دوتا واژه به یک معنا و به اصطلاح با همین تفاوت‌هایی که به اصطلاح اشاره کردیم به این معنا میاد. البته ببینید، این که حالا من میگم این معناش این نیست که همه بر این نظر باشن، بالاخره اختلافاتی هم اینجا هست. بعضیا حتی بین ضرورت و اضطرار تفاوت قائلن، میگن ضرورت غیر از اضطراره. اگر به اصطلاح حاجت و نیاز و به اصطلاح اون احتیاج انسان خیلی شدید باشه، به نحوی که هیچ راه فراری وجود نداشته باشد، این میشه ضرورت. اضطرار مثلا به این حد نیست. بعضی برخی خواستن یه تفاوت‌هایی بین ضرورت و اضطرار بگذارند، اما واقعش اینه که اختلاف ماهوی بین اینها نیست، الا همون تفاوتی که ما گفتیم که اهل لغت هم گفتن ضرورت همون به اصطلاح اسم مصدر برای اسم مصدر اضطراره و حاصل اون محسوب میشه. خب یه البته لفظ حرج هم ما داریم که حرج یا عسر به معنای شدت، ضیق، سختی اگر در معنای مصدری به کار بره به معنای سخت گرفتنه. معنای اسم مصدریش همون شدت و ضیقه. این هم باز در همین کتاب‌های لغت اجمالاً بهش اشاره شده، مثل المصباح المنیر صفحه 127. عسر و حرج اینها به معنای ضیق و شدت طبق به اصطلاح این که ما اینها رو اسم مصدر بدانیم میتوانیم اینجوری معنا بکنیم، ولی یه فرقی بین حرج و ضرر وجود داره و اون اینه که حرج در واقع عبارت است از ضیق و شدت، این با ضرر فرق داره. ضرر همونطور که گفتیم عبارت از نقصان بر مال، جان، یا مثلا دین، یا ارض، یا آبرو، هر گونه نقصی بهش میگن ضرر. اما در باب معنای حرج باید بگیم حرج به معنای شدت و ضیق، لذا بین اینها باید توجه داشت که فرق وجود داره. خب حالا این الفاظ مفسده، ضرر، اضطرار، ضرورت، حرج، اینا الفاظی هستند که در مقابل مصلحت یا منفعت استعمال میشن. عمده اینه که مصلحت طبق اون تعریفی که گفتیم، تعریفی که ذکر کردیم، بالاخره اعم از منفعته. کاربردهای مصلحت و منفعت رو اشاره کردیم. این که میگیم اعم از منفعته، طبیعتاً به خاطر همون استعمال در مواردی است که منفعت به معنای منفعت مادی فقط منظور نیست. منفعت غیر مادی، منفعت اخروی، منفعت معنوی، اینا همه اطلاق مصلحت درش میشه، در حالی که حالا منفعت خودش به تنهایی شامل اونها نمیشه مگر اینکه ما توصیف بکنیم اونو به این اوصاف، ولا بدون این اوصاف در این معانی به کار نمیره. خب حالا ما وقتی داریم میگیم مصلحت در احکام یا موضوعات تأثیر گذار است و اینو میخوایم به عنوان یک قاعده معرفی بکنیم، این غیر از قاعده تقیه و لازرر و اسر و حرج و از ضرورات توبیه المحظورات و امثال ایناست. اینو ما تأکید کردیم همون اول بحث که وقتی بحث از قاعده مصلحت به میان میاد باید توجه داشته باشیم که این قاعده یعنی یک چارچوبی داره که اون رو متمایز میکنه از قاعده لازرر، از قاعده اسر و حرج، از قاعده حرج لاحرج، از قاعده از ضرورات تبیح المحظورات. اینا همه قواعدی هستن که در به اصطلاح فقه به عنوان قواعد فقهیه معرفی شد، اما در این حال همه اینا به نوعی متضمن مصلحت هم هستن. لاحرج در دلش مصلحت هست، تقیه در دلش مصلحت هست، لازرر در دلش مصلحت وجود داره، ولی این مصلحتی که اینجا میگیم حتما متفاوت با اونهاست. مصلحت از ضرورت و اضطرار در واقع اعم از این جهت عرض میکنم. الان اینو من عرض کنم بعد ببینید، چون هر ضرورتی که در فقه مطرح میشه حتما یه مصلحتی درش هست. حالا شما فرض کنید این ضرورت باعث یک حکم اولی یا حکم ثانوی بشه، در هر دو صورت در دلش یه مصلحتی نهفته است. بعضی از امور و موارد هستند که هم مصلحت دارن هم ضرورت محسوب میشوند. که بخشیه مثل اونجوری که به عنوان احکام ثانویه ما ازش یاد میکنیم. اما یه مواردی هست که صرفاً مبتنی بر مصلحت اما ضرورت فقهی هم نیست. بر همین منوال در باب اضطرار و ضرر هم میتونیم این ادعا رو بکنیم. یعنی خود این که انطباق کامل مفهومی وجود نداره اما در این حال در مواردی این انطباق پیدا میشه، در یه مصادیق اینا مجتمع میشن، این نشون میده اساساً مسئله مصلحت حتی خود مفهومش کاملا متفاوته با اون الفاظ و واژه ها. لذا مصلحت همان طوری که با ضرر و ضرورت و اضطرار متفاوته، هرچند معالا اونها هم بر پایه مصلحت به اصطلاح شکل میگیره، وقتی شکل قاعده هم به خودش میگیره کاملا متفاوته با اونهاست. حالا این یه نکته‌ای بود که گفتیم برای تنقیح موضوع بحث لازمه بهش اشاره بکنیم. ما چند تا نکته اینجوری داریم که این نکات رو باید قبل از ورود به ادله انشاءالله درباره اینها بحث کنیم. شما مطلبی دارید؟
فرمودید که لا ضرر و لا حرج به مصلحت درش نهفته هست. خب ما که احکام رو همه رو تابع مصالح و مفاسد می‌بینیم. خب قواعد هم به طریق اولا
نه. نه نه. این بحث غیر از اون مصلحت موجود در متعلق احکام. ببینید بله مصلحت، ببینید اونی که ما قبلا گفتیم، ما یه مصلحتی رو در مرحله جعل احکام بهش نگاه میکنیم، همون اون بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه و اختلافاتی که حالا اونجا هست، حالا یا مصلحت در مجعوله یا در جعله، اون بحثش اونجاست، اون مربوط به مرحله جعله که چه بسا بسیاری از اون مصالح برای ما قابل فهم و درک نباشه و ما دسترسی به اونها نداشته باشیم. اما برخی از احکام صرفاً بر اساس مصلحت‌هایی که مربوط به بندگانه، حالا این مصلحت یا دفع ضرر یا دفع ضرر از نفس، جان، مال، یا عرض به حضور شما بعضی جهات دیگه، این مصلحت به طور خاص حالا اقتضا میکنه یک حکمی مثلا ثانوی جعل بشه، یا مثلا در موارد اهم و مهم. بالاخره وقتی دو حکم متزاحم که قابل امتثال همزمان نیستند در برابر این مکلف قرار میگیره، طبیعتا اونی که مصلحت دارد مقدم میشه و البته این به ملاک عقلم هست. خب این مصلحت دارد، حالا مصلحت چی؟ این بحثی است که ما بعداً در اقسام مصلحت مطرح میکنیم. یه وقت مصلحت دینه، یه وقت مصلحت حفظ جانه، یه وقت مصلحت حفظ ماله، در اثر این حالا اختلاف مرتبه ای هم که دارن. این در واقع یه مصلحت خاصی ورای اون مصالح و مفاسد واقعی است. اگر بخوایم حالا اینو با مسامحه دارم عرض میکنم، چه بسا اون مصالح بیشتر مربوط به احکام اولیه است، مصالح واقعی در متعلقات احکام مربوط به احکام اولیه است. این مساله من دارم قدر متیقنشو میگم، چون اینجا یه نقطه‌ای هست که محل اختلافه، که حالا آیا در برخی از احکام اولیه میشه پای این مصلحت رو به میان کشید یا نه، این حالا محل بحث، اونو ما الان نمو، ولی قدر متیقنش اینه مصلحت‌های مربوط به احکام ثانویه، مصلحت‌های مربوط به احکام حکومتی، بنابراین که حالا ما بگیم از حکم ثانوی محسوب نمیشن، اینا یه مصلحت‌های ورای اون بحث مصالح موجود در متعلق احکامه، توجه دارید؟ لذا وقتی اینجا میگیم مصلحت، منظور این مصلحت هاست، نه اون ما اونو اصلا گفتیم مصلحت مربوطه به جعل رو بحث تبعیت رو اینجا کاری باش نداریم، و این مصلحت ها رو هم که به اصطلاح اینجا بخوایم بحث بکنیم، در واقع اگر مربوط به احکام حکومتی یا احکام ثانویه باشه که اصلا یه وادی دیگری پیدا میکنه، که اون چه مصلحت هاییست که اون خودش باز یه بحث دیگه ای داره، البته یه بحثی هم یه سوال و پرسشی هم هست، حالا فرض کنید اهل سنت مثلا خود مصلحت را به عنوان یه منبع مستقلی برای کشف احکام و استنباط پذیرفتن، ما این رو نپذیرفتیم، حالا نپذیرفتیم فل جمله، خب این مصلحت ها اینجا بحث سر اینه که آیا مصلحت خودش میتونه در عرض سایر منابع منبعی برای کشف و استنباط و حکم باشه یا نه، این چیزیست که حالا ما حالا بحث داریم باید دنبال کنیم. چی؟ نه مصلحت ظاهری نداریم ما، مصلحت واقعی، مصلحتی که امروز یک نفر رو از مرگ نجات بده، این کجای ظاهریه؟ اصلا مصلحت ظاهری و واقعی نداریم ما، حکم واقعی و ظاهری داریم، حکم واقعی یه مصلحتی داره، تابع یه مصلحتی، حکم ظاهری تابع یه مصلحتیه، ولی هر دو مصالح واقعی هن. نه مصالح، نه ببینید مصلحت هر دو واقعی به یه معنا، ببینید یه وقت میگیم مصلحت ذاتی و مفسده ذاتی، این مربوط به احکام اولیه میشه، خب اما یه وقت میگیم مصلحت هایی که بنا به شرایط و در تغییر حالات و احوال تغییر میکنن، الان این که نباید اکل میته بکنه، میته یه مفسده ذاتی داره، به خاطر اون مفسده واقعی ذاتی حرامه برش، مثلا میگیم حالا ما نمیدونیم مفسدش چیه، خب این حکم تابع این مفسد است، حالا همین در حال مردن داره تلف میشه، این مصلحتش اقتضا میکنه از این میته تناول کنه تا نمیره، اینم یه مصلحت واقعی است، ولی این مصلحت چون اهم از مسئله مصلحت مفسده موجود در اون میت است، یا به تعبیر دیگر مفسده اکل میته، این مصلحت مقدم میشه بر اون، هر دو مصلحت، هر دو هم واقعیه، حالا الان خیلی مونده تا به اون مسائلی که بخوایم تو قاعده اصلا قاعده مصلحت معناش چیه، این خودش بله دقیقاً، ما اصلا ببینید اینا بحثایی است که ما پرسش‌های زیادی رو مطرح کردیم که اساساً این قاعده مصلحت که ما میگیم عرض به حضور شما، آیا این یعنی صرفاً یه قاعده است که در مقام تطبیق و در حوزه احکام ثانویه و حکم حکومتی فقط جریان داره، محدودش اینه، یا این یه قاعده ایست که حتی در حوزه احکام اولیه هم میتونه جریان پیدا کنه، این اون نقطه خیلی حساس و صراطیه که از شمشیر تیزتر و از مو باریکتره. الحمدلله رب العالمین.